بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسه هفتم از مباحث کتاب المله فارابی رو به حول قوه الهی شروع میکنیم. رسیدیم به فقره 15. عرض کردم که این فقره 15 از یک جهت خلاصه مباحثی هست که در بند 14 اومده بود. احتمالاً یک رویکرد جدیدی هم ازش قابل استفاده باشه. مطلبی که در بند 15 می فرماید این هست که در واقع علم مدنی به عنوان جزئی از فلسفه عملی در تفحصات خودش و انجام وظایف خودش بر کلیات اکتفا می کند اولا، و اگر از جزئیات هم بحث بکند جزئیات رو هم از حیث کلی مورد بحث و بررسی قرار می دهد ثانیاً، و امکان این که در فلسفه عملی و به تبع در علم مدنی ما از جزئیات به معنی تعیین تکلیف مصادیق بخواهیم صحبت بکنیم در واقع وجود نداره و این بر عهده علوم و دانش‌های دیگر هست. و در ادامه اجزاء این علم مدنی رو میگه که اون هم در دو بخش در واقع توضیح داده شده. یکی بحث سعادت شناسی هست که سعادت حقیقی رو و سعادت ظنی تمیز میدهد، و دوم اینکه افعالی که و اقداماتی که ما برای تثبیت افعال فاضله باید انجام بدیم رو این رو هم مورد توجه قرار داده، و همینطور اقداماتی که باید برای حفاظت از افعال فاضله انجام بدیم. حالا متن رو میخونیم. متن همین نکاتیه که عرض کردم. والعلم المدني الذي هو جزء من الفلسفه، علم مدنی به عنوان یه دانشی که جزئی از فلسفه عملی هست. مقصود طبیعتا فلسفه عملیه نه فلسفه نظری. یقتصر یعنی اکتفا میکند. اون سطر بعدی علل کلیات داره، این باید به او وصل بشه، یعنی یقتصر علل کلیات، اکتفا میکند بر کلیات. در چی؟ فی ما یفحص عنه من الافعال و سیر و الملکات الارادیه و سائر ما یفحص عنه، در اون چی که تفحص میکند از او از قبیل افعال و سیر و ملکات ارادی و سایر چیزهایی که باید ازش تفحص بکند، این یختصر رو علی الکلیات، اکتفا میکنه به کلیات. و اعطاء رسوم ها و بیان به اصطلاح تعریف این کلیات، کلیات رو میگه تعریف میکنه. خب جزئیات چطور؟ میفرماد اگر در جزئیات همون مقداری که وارد بشه از حیث کلیات وارد میشه. و یا عرف و ایزن الرسوم فی تقدیر حافل جزئیات، و تعریف میکند معرفی میکند همچنین رسوم را تعریفات را در تعیین این کلیات در جزئیات. از چه لحاظ؟ به لحاظ کیفیت، کیفه یعنی چگونگی، به لحاظ چگونگی، و به ای شیئن و به کم شیء ینبغی ان تقدر، اینکه چگونه باید تعیین بشه، به چه وسیله ای تعیین بشه و چه مقدار باید تعیین بشود. و یترکو ها یعنی و یترکو یعنی ترک میکند اون کلیات را غیر مقدرتن بالفعل. آقا رضا شما صدا خواهد بنده، صدا را بند. و یترکو ها غیر مقدرتن بالفعل و ترک میکند کلیات را بدون اینکه به صورت بالفعل تعیین بکند. چرا؟ لأن تقدیر بالفعل لقوت اخرى غیر الفلسفه، چون تعیین بالفعل، چون تعیین بالفعل اینکه ما الان تو میدان یه چیزی رو بیایم تعیین بکنیم، این مربوط میشود به قوه دیگری، دانش دیگری غیر از فلسفه. خب حالا مثال البته برای این میتونیم بزنیم، مثلا اون مثال های پزشکی که زد قبلا همین بود، ولی اگر بخوایم مثال های مثلا سیاسی هم بزنیم، ببین در فلسفه عملی یا در علم مدنی ما به لحاظ کلی میاییم میگیم که مثلا فضائل باید در جامعه ترویج بشود، این یک گزاره کلیه. بعد میاییم میگیم که باید به گونه ای ما مثلا فضیلت تواضع رو در جامعه ترویج بکنیم که با ذلت مثلا به اشتباه گرفته نشود، مثلا یا به گونه ای مثلا دیگر فضائل رو همجوری میتونیم مثلا صحبت بکنیم، به گونه ای مثلا علم رو در جامعه گسترش بدیم که علوم اقتدار آفرین در جامعه گسترش پیدا بکنه. اما اینکه در جامعه مثلا جامعه مثل جامعه ایران در این شرایط کنونی الان کدوم علم اولویت داره که ما اون رو در محل تعلیم و تربیت قرار بدیم، یا چگونه مثلا فضیلت تواضع رو ترویج بکنیم که با ذلت اشتباه گرفته نشه، و یا دیگر اینها رو، این رو دیگه ما باید اوضاع میدانی و تجربی خودمون رو مطالعه بکنیم، ببینیم وضعمون چگونه هست، بعد بر این اساس تصمیم بگیریم. و عسى ان تكون الاحوال والعوارض التي بحسبها يكون التقدير بلا نهايه و غير محاط بها. ایشون میگه که و چه بسا احوال و عوارضی که باید به حسب اون احوال و عوارض تعیین و تقدیر صورت بگیره، اصلا بلا نهایت باشه، بی پایان باشه و غیر محاتن بها باشه، اصلا کسی نتونه بر اونها احاطه پیدا بکنه. لذا اصلا این از هیچ دانشی هم نمیشه همچین انتظاری رو داشت. این کار مدیر در صحنه هست که بتونه با استفاده از این کلیاتی که ما در اختیارش قرار میدیم در موارد خاص بیاد و تعیین بکنه مطلب رو. باز یه مثال دیگه اگه بزنیم، مثلا بحث شجاعت رو که میگیم، شجاعت در جامعه باید ترویج بشه به عنوان یک فضیلت، منتها خب واقعا شجاعت مثلا یک نویسنده به چیست، شجاعت یک سرباز به چیست، شجاعت یک نقاش به چیست، شجاعت یک شاعر چیه، شجاعت یک مثلا پزشک چیه، شجاعت یک فقیه چیه، شجاعت در یک کسی که صاحب داروخانه هست چیه. یعنی شجاعت افراد مختلف در شغلهای مختلف در حالات مختلف متفاوت تعریف میشه. ما نمیتونیم شجاعت رو یه جوری به لحاظ مصداقی بیاییم بگیم که بگیم یک بار برای همیشه جزئیاتش رو تعیین کردیم. ما در علم مدنی فقط میتونیم از کلیات شجاعت صحبت بکنیم و یه خورده جزئی هم اگه بشیم باز جزئی رو از حیث کلی باید بیاییم بگیم. مثلا اینقدر بگیم، بگیم شجاعت در هر شغلی به حسب آن شغل و با توجه به اوضاع زمانه تعیین میشود. مثلا الان که بیماری کرونا هست، شجاعت یک پزشک فرق کرد با دیروز که همچین بیماری نبود. تعریف شجاعت یک پرستار فرق کرد با دیروز که این مسئله نبود. شجاعت یک داروخانه‌دار تعریفش متفاوت شد با دیروز که این بیماری نبود. این دیروز ممکن بود مثلا به کسی فرض کن بیاد و حتی سخاوت فرق میکنه، ایثار فرق میکنه. دیروز ممکن بود بیاد ماسک هدیه بده، کسی این رو ارزشمند ندونه. ولی امروز اگه بیاد ماسک هدیه بده میگیم آفرین، عجب آدم سخاوتمندی. نه تنها سخاوتمند، میگیم عجب آدم ایثارگری. این تو شرایط مختلف متفاوت میشه. و هذا العلم جزءان، علم مدنی برای انجام این وظایف خودش دو جزء داره، در واقع دو تا کار میکنه. این دو تا جزء رو باید بگیم که یعنی دو تا وظیفه کلان دارد، دو بخش داره. اینجوری بخش اول جزء یشتمل و علا، یک تعریف سعادت، دو ماهی السعادت فی الحقیقه، سه ماهی المزنون بها انها سعاده، چهار علا احصاء الافعال و السیر و الاخلاق و الشیم و الملکات الارادیت الکلیه التي شأنها ان تكون فی المدن و الامم، و پنج یمیز الفاضل منها من غیر الفاضل. این جزء اول خودش پنج تا کار درش صورت میگیره: تعریف سعادت، ماهیت سعادت حقیقی، ماهیت سعادت پنداری، شمارش افعال و سیر و اخلاق و شیم و ملکات ارادی کلی، البته که شأنشون این هست که در مدن و امم در واقع وجود داشته باشه، و پنج تمیز فاضل از غیر فاضل. حالا تمیز چیه فاضل از چیه غیر فاضل؟ یعنی تمیز افعال و سیر و اخلاق و شیم و ملکات ارادی فاضل از غیر فاضل. این جزء اول. جزء دوم و جزء اون یشتمل، یک حالا تعریف الافعال التي بها تمكن الافعال والملكات الفاضله، تعریف و مشخص کردن افعالی که به توسط اون افعال و ملکات فاضله در جامعه مستقر می شود. یعنی ما یه افعال و ملکات فاضله داریم، دوباره یه افعال دیگری باید انجام بدیم، یه کارهای دیگری انجام بدیم که به کمک اون کارها این افعال و ملکات فاضله در جامعه استقرار پیدا کنه. مثلا به عنوان مثال میتونیم از تعلیم و تربیت مثلا یاد کنیم، میگیم دایر کردن مثلا مدارس و نهادهای فرهنگی، مساجد، ما باید این کارها رو انجام بدیم، بعد بچه ها رو درس بدیم، بعد نماز جماعت برپا بکنیم، باید مثلا فیلم بسازیم، برنامه هنری بسازیم، تا از این طریق ملکات و فضائل و افعال و اخلاق و سیر و شیم فاضله در جامعه مستقر شود. دو و ترتب فی اهل المدن، غیر از این که مستقر بشه، مرتب بشه در اهل مدن، ترتیب پیدا کنه، به اصطلاح تنظیم بشه، اولویت بندی با نظم. سه والافعال التي، یعنی اون یکی بود الا تعریف الافعال التي بها تمکن الافعال والملکات الفاضله و ترتب فی اهل المدن. حالا یه بخشش هم اینه، الا تعریف الافعال التي بها یحفظ علیهم ما مکن فیهم. همینطور این جزء دوم افعالی رو به ما یاد میده و میگوید به ما که به کمک اون افعال یحفظ علیهم ما مکن فیهم، حفاظت میشود از اهل مدن نسبت به اون چیزهایی که در میان اهل مدن مستقر شده. یعنی این افعالی که شما و سیر فاضله‌ای که توی این جامعه ترویج کردید و مستقر کردید، حالا باید بگید که چگونه میتوانیم از اینها حفاظت بکنیم که اینها از بین نرود. پس سه تا مرحله پیدا کرد: یکی افعالی که به کمک اون افعال ما فضائل رو در جامعه مستقر کنیم، دوم افعالی که باید به کمک این افعال فضائل رو در جامعه مرتب کنیم، سه افعالی که به کمک اون افعال از وجود فضائل در جامعه و تداوم فضائل در جامعه حفاظت بکنیم. این حفاظت خیلی مهم هست که معمولا از این بخش حفاظتی ما تا حالا شاید کمتر بهش توجه داشتیم. و اینکه مثلا یک من بین فکر کنیم ببینیم چه نهادهایی ما الان داریم در جامعه خودمون که اینها از وجود افعال فاضله در جامعه حفاظت بکنن. مثلا اگر یک نهاد امر به معروف و نهی از منکر قوی داشته باشیم، میتونیم بگیم که اون حفاظت کننده است مثلا. یا یک پلیسی در این جهت، یعنی پلیس الان هم کار ویژه پلیس عموما همینه، ولی بگیم که این رویکردش رویکرد فضائل باشه، یعنی پلیسی که از فضائل حفاظت بکند، اینجوری از وجود فضائل در جامعه حفاظت بکند. این بخش 15. اما بخش 16 در بخش 16 بخش دیگری از وظایف علم مدنی رو میگه و اون مربوط میشه به بحث امراض مدن فاضله. یعنی ما میتونیم بگیم که بند 16 مربوط میشه به امراض مدن فاضله. ما در مدینه فاضله چون افعال فاضله رو مستقر کردیم و باید از وجودشون حفاظت بشه، حالا در این بند 16 میاد میگه که علم مدنی شغل یا فن سیاسی غیر فاضله و ریاست‌های غیر فاضله رو احسا میکنه و همینطور اهدافی که برای اونها ترسیم شده رو احسا میکنه و همینطور جنبه بیماری بودن این افعال برای مدینه فاضله رو هم توضیح میده. در واقع افعال مردم و رؤسای غیر فاضله برای مردم و رؤسای فاضله مریضی هست، مرض هست. ملاحظه بفرمایید عبارت رو: ثم یحصی، یعنی احصا میکند علم مدنی. ثم یحصی یعنی علم مدنی احصا میکند. اصناف المهن الملکیت غیر الفاضله و رؤاسات کم هیه. احصا میکند، به ما میگوید که اصناف و تعداد شغلهای فرمانروایی و حکمرانی غیر فاضله و ریاست هاشون کم هیه، چند است. این رو به ما میگه. این اول. دو، و یعطی رسوم الافعال التي تفعلها كل واحدة من تلك المهن الملكيه حتى ينال بها غرضها من اهل المدن التي تحت رئاستها. در مرحله دوم اعطا میکند تعریف افعالی رو که انجام میدهند این حکومت‌های غیر فاضله هر کدوم تا برسند به یک غرض خاصی که از اهل مدن و شهروندان تحت ریاست خودشون دارند. و سوم، و یبین ان تلک الافعال و سیر و الملکات التي هي غیر فاضله هي امراض المدن الفاضله. علم مدنی تبیین میکند که این افعال و سیر و ملکاتی که غیر فاضله بود، اینها امراض مدن فاضله است. و سیرها و سیاساتها امراض المهنت الملکیت الفاضله و سیره هایی که اینها دارن و سیاست هایی که اینها دارن برای فرمان روایی فاضله مریضی هست. اون عبارت بعدی تکراره و اما الافعال و سیر و الملکات التي في المدن غير الفاضله فهي امراض المدن الفاضله، این حالت تکرار داره، همونو دوباره میگه. اما افعال و سیر و ملکاتی که در مدن غیر فاضله هست، اینها امراض مدن فاضله هست. پس این هم کار دیگری که علم مدنی میکنه، یعنی علم مدنی باید مدن غیر فاضله رو هم به دقت تعریف بکنه و ترسیم بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از باب اینکه ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان، یعنی مراقبت بکنه که اون ارزش‌های غیر فاضله به جامعه فاضله رسوخ نکنه، وارد نشود. اما بند 17 هم بند 17 هم وارد آسیب شناسی شده دیگه، و اگه بخوایم یک عنوان بهش بدیم باید اینجور بگیم، یعنی استحاله مدینه فاضله به غیر فاضله رو باید مراقبت بکند علم مدنی که صورت نگیرد. مراقبت از استحاله مدینه فاضله در غیر فاضله. اینجا در واقع سه تا نکته رو ذکر میکنه. بحث اول، سه تا کار علم مدنی باید انجام بده که مدینه فاضله استحاله نشه، یا اگر استحاله شد بتونه برگرده. اول اینکه باید احصا بکند اسباب و جهاتی رو که باعث انحراف رؤسا و مدن فاضله به غیر فاضله میشه، یعنی چه اتفاقی میفته، چه کارهایی به لحاظ کمیت و کیفیت صورت میگیرد که فاضله به غیر فاضله منحرف میشه. چگونه ممکنه که یک رئیس فاضل به غیر فاضله منحرف بشه، یک امت فاضله به غیر فاضله منحرف بشه؟ این کار اول. کار دوم، بعد به ما علم مدنی بگوید که با چه افعال و اقداماتی ما میتوانیم مانع استحاله مدینه فاضله بشیم به غیر فاضله. به عبارت دیگر علم مدنی باید به ما بگوید که چگونه مدینه فاضله را حفظ کنیم. این چگونه حفظ کنیم دو بُعد پیدا کرد. بُعد اولش این بود که به ما بگه که اسباب و جهات و کیفیت انحراف چگونه است. بُعد ایجابی هم داشت. بُعد ایجابیش این بود که به ما بگوید با انجام چه کارهایی میتوانیم مانع استحاله بشیم. بخش سوم این میشه که حالا اگر مدینه فاضله به هر حال ما نتونستیم ازش حفاظت کنیم و منحرف شد، خدای نکرده استحاله پیدا کرد، چگونه این مدینه فاضله استحاله شده رو ما برگردونیم به فاضله، چگونه این مریضی رو درمان بکنیم. احصا و نشان دادن راه‌ها و روش‌هایی که بتوانیم مدینه فاضله منحرف شده رو برگردونیم به وضعیت صحت، این هم کار علم مدنی هست. این ستا رو میخونیم در بند 17 این ستا بیان شده. سم یحسی کم الاسباب و الجهاد التي من قبلها لا یومن فی الاکثر ان تستحیل الرئاسات الفاضله السیر المدن الفاضله الى السیر والملکات غیر الفاضله و کیفه تکون استحالاتها الى غیر الفاضله. این مورد اوله. احصا میکند علم مدنی اسباب و جهاتی را که از قبل اونها در اکثر موارد رؤسای فاضله و مدن فاضله ایمن نیستند از اون ناحیه که غیر فاضله بشن، برن به سمت سیر و ملکات غیر فاضله و استحاله بشن به غیر فاضله. اینها رو هم کیفیتش رو به ما باید بگه، هم کمیت اسباب و جهاتش رو باید به ما بگه. دو، و یحصی و یعرف الافعال التي بها تزبط المدن و سیاسات الفاضله حتی لا تفسد ولا تستحیل الى غیر الفاضله. علم مدنی احصا میکند و معرفی میکند به ما افعالی را که به کمک اون افعال مدن و سیاسات فاضله مراقبت میشوند تا فاسد نشوند و تا استحاله نشوند به غیر فاضله. و سوم، ولی اشیاء التي بها یمکن اذا استحالت و مرضت ان ترد الى صحتها. علم مدنی به ما میگوید که با چه اقداماتی ممکن هست که اگر مدینه فاضله استحاله شد و مریض شد ما اون رو برگردونیم به صحتش. بله، ویژگی مباحث فارابی این هست که همیشه از جامعه شروع میکنه بحث خودش رو، یعنی برخلاف تصور رایج هیچ جنبه یوتوپیایی به معنای خیالی بودن بر مدینه فاضله فارابی حاکم نیست، چون که از پیغمبر شروع کرده، پیغمبر رو رئیس اول گرفت، بعد اومده ائمه بودن، ائمه رو رئیس مماثل گرفت، بعد واقع نگری کرده، دوره غیبت رو وارد شده، اومده از رئیس سنت صحبت کرده، چنان که در جلسات قبل صحبت کردیم. یعنی فارابی هیچگاه جمودی نداره، تجمدی و تهجری نداره در اندیشه خودش که یک امر خیالی و موهومی رو مثلا بگه، آنچنان که متصور هست از بحث مدینه فاضله در نزد برخی افراد. خیر، از لسان فلسفی صحبت میکنه، منتها این لسان فلسفی تجربه امت اسلامی رو در جلوی چشم خودش داره. خب از جمله فارابی دیده که چطور حکومت پیامبر در واقع دچار انحراف شد، استحاله رو جلوی چشم خودش دیده، در واقع به لحاظ آسیب شناسی داره از تجربه جامعه اسلامی استفاده میکنه و با استفاده از این تجربه بحثهای خودش رو در واقع تنظیم کرده، اومده از یک مصادیقی که جلوی چشم خودش دیده قوانین کلی استخراج کرده، میگه ما به یک علمی احتیاج داریم، چون مؤسس علم مدنی فارابی، فارابی هم مؤسس علم مدنی در جامعه اسلامی هم مؤسس فلسفه سیاسیه، داره میگه که این علم مدنی که من تأسیسش کردم این کارها رو باید انجام بده. خب آیا خود فارابی این کارها رو انجام داده؟ بله، در دیگر آثار خودش همین کارها رو انجام داده، در فصول منتزعه عمدتاً سعی کرده که همین آسیب شناسی رو انجام بده، یعنی شما از اول فصول منتزعه که وارد میشی تا آخر داره بحث رو توی همین محورها پیش میبره. نکته مهم و درست و دقیقه بود که فرمودید. خب در واقع اینجا دغدغش اینه که ما چطوری مدینه فاضله رو حفظ بکنیم، چون مدینه فاضله هم مثل هر مدینه دیگری در معرض تغییر و تحول و اینها هست. اینها رو اگه بخوایم مثلا مشابه سازی با فقه هم بکنیم اینجور میشه دیگه، ریاست، حالا در فلسفه میگه ریاست فاضل، در فقه میگه ولایت فقیه عادل، اینجا میگه ریاست جاهل، در فقه میگه که زعامت جائر، ولایت جائر، این همونه دیگه، تفاوتی از این جهت نداره. حالا در بند 18 هم ببینیم چی میگه. در بند 18 هم ادامه وظایف علم مدنی رو ایشون برای ما توضیح میده و یک پرسش مهمی رو هم در این بند 18 هم توضیح میده. اون پرسش این هست که اولا شرایط معرفتی رؤسا چیست؟ چه رؤسای فاضله، چه رؤسای جاهله؟ ثانیاً قانونگذاری در حکومت فاضله چگونه صورت میگیرد؟ برنامه ریزی در حکومت فاضله چگونه صورت میگیرد؟ اینها رو هم باید علم مدنی به ما بگوید. علم مدنی باید بیان بکنه که شغل سیاست فاضله چگونه است، غیر فاضله چگونه است، و همینطور ابعاد، سطوح و ملاک‌های تعقل مورد توجه در مدینه فاضله چیه، که ایشون سعی کرده در سه سطح این موارد رو مطرح بکنه. یکی وقتی که در مدینه فاضله فل جمع قانون گذاری میشه، یکی زمانی که فل مدینه قانون گذاری بشه، یکی زمانی که فل امت قانون گذاری بشه. یعنی شما وقتی دارید برنامه ریزی میکنید به عنوان رئیس مدینه یا رئیس مدن یا رئیس، یعنی اون جوامع سطح کوچک باشه یا متوسط یا بزرگ، اون سطوحی که برای تجمعات قبلا گفت، حالا وقتی ما میخواییم قانون گذاری بکنیم، به لحاظ ابعاد مختلف متغیر باید این قانون گذاری ما باشه. بعضی وقتا برنامه ریزی و یا قانون گذاری ما به حسب زمان کوتاهه، به حسب وقت ما قصیر، به حسب وقت ما قصیر، یعنی یک برنامه کوتاه مدت یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه دارید. مثلا کرونا اومده، برای این میخواهید یک برنامه کوتاه مدتی تنظیم کنید، یا برنامه سالانه دارید. مثلا بعضی وقتا برنامه ریزیتون به حسب وقت ما طویل محدود، برای یک زمان طولانی برنامه ریزی میکنید یا قانون گذاری میکنید، منتها این زمان طولانی نامحدود نیست، محدود هست. مثلا برای فرض کن 5 سال یا 10 سال یا 50 سال، همین کاری که در الگوی پیشرفت یا برنامه های 5 ساله انجام میشه. بعضی وقتا نخیر، به حسب زمان، نه به حسب وقت. تعبیر به حسب زمان رو فارابی به کار میبره. شما برنامه ریزی میکنید برای زمان نامحدود، قوانین همیشگی، برنامه های همیشگی. بعضی وقتا به حسب حالن حالن یحدثه، یعنی شرایط عادی یا اضطراری رو در نظر میگیرید. بعضی وقتا به حسب آرزن آرزن یعرزه، عوارضی رو که پیش آمده در نظر میگیرید. این هم یکی. بعد در همین قسمت میگه که رئیس اول هم به علم، به فلسفه نظری احتیاج داره، هم به فلسفه عملی احتیاج داره، هم به تعقل. رئیس دوم یعنی رئیس تابع به فلسفه نظری احتیاج نداره، به فلسفه عملی احتیاج داره و تعقل. اما رؤسای جاهله، اونا به هیچ کدوم از این دانش‌ها احتیاج ندارن، نه به فلسفه نظری، نه به فلسفه عملی، نه حتی به تعقل، بلکه بیشتر متکی به تجربه و خباثت باطنی خودشون هستن. فرد باید به اندازه کافی خبیث باشه و به اندازه کافی دل و جرأت داشته باشه و تجربه در دستیابی به منافع خودش داشته باشه. اصلا امم جاهله دنبال فلسفه نیستن. بنابراین شرایط و ویژگی های هر رئیس رو هم در همین بند میگه و همین جور بحث تربیت کارگزاران رو هم در همین بند مطرح کرده. بحث تربیت خود کارگزاران، تربیت بچه هاشون که ممکنه یه وقتی جانشینشون بشن مثلا، و همینطور بحث تربیت در مدن جاهله چگونه هست، این رو هم در همین بند 18 مورد توجه قرار داده. اینا اهم نکاتی بود که در بند 18 گفته میشه، یعنی این که علم مدنی این کارها رو هم انجام میده. ثم یبینو علم مدنی ان المهنت الملکیت الفازلت الاولا لا یمکن ان تکون افعالها انها علا تمام الا به معرفت کلیات هازه صناعه به ان تقرن الیها الفلسفت و نظریه. علم مدنی میگوید به ما، تبیین میکند برای ما، بله قطع شد، بله مثل این که قطع شد. علم مدنی تبیین میکند برای ما که فن یا خدمت فرمان روایی که توسط رئیس اول فاضله صورت میگیرد ممکن نیست که افعال این رئیس فاضله، ممکن نیست که این خدمت رئیس فاضله به اصطلاح تمام باشد مگر با معرفت کلیات این صناعت. یعنی باید رئیس اول علم داشته باشه به کلیات این صناعت. این رو علم مدنی برای ما میگه که رئیس اول فاضله یه کسیه که مجهز به علم فرمان روایی هست. خب این چطوری براش، این کلیات چطوری براش حاصل میشه؟ و انتقرن الیها الفلسفت و نظریه، به این صورت که شغل حکمرانی، الیها یعنی حکمرانی، این مهنت ملکیه مقرون میشود و همراه میشود با فلسفه نظری. این یک. پس این صناعت رو یعنی مدنی رو، علم مدنی رو، کلیاتش رو بلده، با فلسفه نظری هم که همراه میشه، این دوتا. و به ان ینزاف الیها التعقل، تعقل هم بهش اضافه میشه. پس رئیس اول چند تا دانش باید بلد باشه؟ چند تا شرط داره؟ سه تا شرط. یکی فلسفه نظری بلد باشه، دو کلیاتی که توسط فلسفه عملی ارائه میشه بدانه، سه تعقل باید داشته باشه در حد اعلا. تعقل چیه؟ تعقل دانش به اضافه تجربه هست. حالا خودش هم تعریف میکنه، اگر اصطلاحات فارابی رو همیشه خودش تعریف میکنه. تعقل چیست؟ و هو القوة الحاصلة عن التجربة الكائنة عن التجربة الكائنة به طول مزاولة افعال الصناعة في آهاد المدن والأمم و آهاد جمعن جمعن. و تلکه، هنوز ادامه داره تعریف تعقل، و تلکه یعنی همین تعقل، هی القدرت و علاجودت استنباط شرائط التي تقدر به الافعال و السیر و الملکات به حسب جمعن جمعن او مدینتن مدینتن او امتن امتن. اما اون زمانشه، حالا این بخش اول جدول. تعقل عبارت است از اون توانمندی که حاصل می شود از تجربه در طول زمان، الکائنت به طول مزاولت افعال صناع، از تجربه‌ای که در طول زمان به کار می رود با انجام دادن این صناعت در میان آحاد مدن، امم و یا آحاد گروه ها و طوایف. و تلکه و این تعقل عبارت است از قدرت بر جودت استنباط شرایط. یک توانایی پیدا میکنه رئیس اول که بتواند شرایط را به نحو احسن استنباط بکند، شرایط را به نحو خوب استنباط بکند که چیکار بکنه؟ که قادر شود ان تقدر، که بتواند تعیین کند به کمک این شرایط افعال و سیر و ملکات ارادی رو به حسب جمع جمع جمع، گروه گروه، یا مدینه مدینه، یا امت امت. پس قانونگذاری و برنامه ریزی که رئیس اول می کند یا برای جمعهای کوچکه یا متوسطه یا بزرگه و نیز به حسب زمان هست، اما به حسب وقت ما قصیر، این برنامهش یا برنامه کوتاه مدت است، یعنی برنامه‌ای که برای جمع وضع میکنه یا برای مدینه وضع میکنه یا برای امت وضع میکنه، این به حسب وقت ما قصیر یا کوتاه مدته، او به حسب وقت ما طویل محدود، یا یک برنامه بلند مدت زماندار هست، مثلا 5 ساله یا 50 ساله هست، او به حسب زمان ان امکن، یا نه به حسب زمان نامحدوده دیگه، یه برنامه همیشگیه برای همه زمانها هست، ان امکن، البته اگر چنین چیزی ممکن باشد. ما در مورد بعضی از قوانین میتونیم بگیم این ممکنه، مثلا این که میگیم که این مدینه فاضله است، دین این مدینه اسلام است، زبان این مدینه فارسی است، پرچم ما مثلا این رنگی است، اینا رو میتونیم بگیم زمان نداره، یعنی حتی در خود اصول قانون اساسی هم ذکر میشه که این اصل لایتغیر است مثلا. و همینطور تقدیرها، این قانونگذاری و برنامه ریزی که از سوی رئیس اول صورت میگیره ایزن به حسب حالن حالن یحدث میتونه باشه، این بیشتر برای اون برنامه های کوتاه مدت و میان مدته، یا به حسب آرزن آرزن یعرز میتونه باشه، حالا حادثن حالن حالن یحدث یا آرزن آرزن یعرز فل مدینه یا فل امه یا فل جمع، نیازی البته نبود اینو بگه چون بالا گفته بود، ولی در این حال باز تکرار کرده. و نهاز این جدولش خیلی شلوغ میشه، من جدولش رو کشیدم نمیدونم فرستادم توی واتساپ یا نه، این جدولش رو به این شکل ترسیم کردم، حالا اگر نفرستاده باشم دوباره این رو عکسش رو میگیرم میفرستم که آرزا میخواد تکمیل کنه یک کمی سرعت داشته باشه کارش. و انهازهی هیه التي تلتئم بها المهنة الملكية الفاضلة الأولى، این اون چیزیه که التیام پیدا میکنه، منسجم میشود، منظم میشود، به کمک او خدمت فرمان روایی فاضله رئیس اول. و اما تابه، تابعه چی کار شرایطش چیه؟ اینا رو علم مدنی برای ما باید بگه ها، اینا کار علم مدنیه. و اما تابعت لها، رئیس تابع اون رئیس اول، و اما تابعت لها یعنی للاول، التی رئاستها سنیه، که ریاستش سنی هست، بر اساس سنت های رئیس اول داره کار میکنه، فلیست تحتاج الالفلسفه بالتبع، این رئیس سنت و رئیس تابع به صورت اولی و طبعی به فلسفه نظری احتیاج ندارد، به فلسفه رئیس به فلسفه نظری احتیاج نداره، البته فلسفه عملی که سر جای خودش هست، فلسفه عملی و تعقل سر جای خودش هست، اما به فلسفه نظری احتیاج ندارد، البته نه اینکه تو جامعهش هم فلسفه تدریس نشه، نه اینکه رشته فلسفه، نه خود این، چون مثل رئیس اول نمیخواد مؤسس باشه، از این جهت میگه که این احتیاجی به تب به فلسفه نظری احتیاج نداره، البته حالا در ادامه میگه که اگه بلد باشه فضیلت داره، یعنی رئیس تابع باید تمام تلاش خودش رو بکنه که تا میتواند به رئیس اول اشبه باشد، شرایطی که رئیس اول داشت اون هم داشته باشه، این تلاش رو خوبه که داشته باشه. و یبین علم مدنی ان الاجود والافضل فی المدن والامم الفاضله ان یکون ملوکها و رؤساؤها الذین یتوالون فی الازمان علی شرائط رئیس الاول. درسته که گفتیم رئیس تابع طبعا چون مؤسس نیست به فلسفه نظری احتیاج نداره، اما علم مدنی این نکته رو برای ما تبیین میکند که بهتران است، با فضیلت تران است که در مدن و امم فاضله‌ای که امتهای فاضله‌ای که فرمان روایانشان و رؤسایشان یکی پس از دیگری به قدرت میرسند در طول زمان، اجود و افضل چیه؟ اینه که علی شرایط رئیس الاول باشن. یعنی اینها هم فلسفه نظری بدانن، فلسفه عملی که واجبه، تعقل هم که واجبه، اون دوتا که اصلا حرفی درش نیست. و یعرفو کیفه ینبغی ان یعمل حتی یکون ملوکها الذین یتوالون علی احوال من الفضیلت واحدت به اعیانها. این علم مدنی و بیان و علم مدنی و عرف که چگونه ینبغی ان یعمل، چی کار باید بکنیم، چه کارهایی رو شایسته است که انجام بدیم تا اینکه فرمان روایی این فاضله ها، این به اصطلاح ملوک فاضله که یکی پس از دیگری در طول زمان میان، الا احوال من الفضیلت واحدت و اعیانها باشه، اینها در فضیلت هم وحدت داشته باشن و مشابه هم عمل بکنن. و ایو شرائط یتفقد فی اولاد ملوک المدینه. و علم مدنی به ما میگوید یعرف یا یبین که چه شرایطی یتفقد باید جستجو بشود، تفقد بشود، جستجو بشود در اولاد ملوک مدینه، در اولاد فرمان روایان نظام سیاسی. حتی ان وجدت فی واحد منهم، که اگه یافت شد در یکی از اونها که امل فیه ان یسیر ملکن، که امید هست که بلکه این بشه فرمان روا، الا مثل حال رئیس الاول. اینو ما باید جستجو بکنیم که اون فرزندی که این شرایط رو داره بتونه تحت تربیت قرار بگیره، که ادامه میگه و یبین علم مدنی معزاله کیفه ینبغی ان یربا، بایسته های تربیت این ملوک رو برای ما میگه. و کیفه ینشا، چگونگی تربیت رو به ما میگه. و به مازای و ادب، چی بخون، به چطوری ادب بشن، با چی ادب بشن، چطوری تربیت بشن. حتی یسیر ملکن علی تمام، پس تداوم فرمان روایی و حکمرانی فاضله ملازمه با یه برنامه ریزی های قبلی هست، باید برای اینها یه نهادهایی ایجاد بشه و اینها متکفل شناسایی افراد، حالا اینجا فرزندان ایشون مثال زده یا هر کسی به هر حال که قراره که فرمان روا بشه، و اونها باید تربیت بشن، آموزش ببینن. مثلا اگر این رو بخوایم برای مجلس خبرگان تطبیق بدیم، باید بگیم که صرف رصد افراد کافی نیست، بلکه مجلس خبرگان باید بیاد در برنامه ریزی های حوزه علمیه هم مداخله بکنه و یک مراکزی ایجاد بشه که این مراکز آموزش هایی رو بدن که محتمل است که از میان اون آموزش ها و تربیت ها افرادی که به درد رهبری جامعه میخورن در واقع استخراج بشه. و یبین علم مدنی مع ذلک ان الملوک الذین رئاساتهم جاهلیه لیس یحتاجون الی کلیات هذه الصناعه. علم مدنی به ما میگه با توجه به مطالعاتی که داره که پادشاهان و رؤسای جاهلی اینها احتیاجی به کلیات این صناعت یعنی علم مدنی ندارن، ولا الی الفلسفه، به فلسفه نظری هم احتیاج ندارن. حتی به تعقل هم احتیاج ندارن، فقط به تجربه احتیاج دارن. بل یمکن کل واحد منهم ان یسیر الى غرضه فی المدینه بالقوه التجربیه التي تحصل له في جنس الافعال التي ينال بها مقصوده و يصل بها الى غرضه من الخيرات المزنونه متى اتفقت له جوده غریحه خبیثه. بلکه ممکن هست که هر کدوم از این رؤسای جاهلی، از این ملوک، منهم از این ملوک جاهلی که برسد به غرضش در مدینه با قوه تجربی. چرا نگفت تعقل؟ چون عرض کردم بالا تعقل دانش نظری و عملی به اضافه تجربه، یعنی در تعقل دانش و ادراک هم هست. لذا میگه بالقوت تجربیه ای که حاصل شده برای این ملک در جنس، در اون نوع افعالی که میخواد به کمک اون افعال به مقصودش برسه و به کمک اونها به غرضش که همون خیرات مزنون هست برسه. یعنی این یه اهداف، مثلا میخواد به ثروت برسه، خب این دیگه تحصیلات و فلسفه نظری و حکمت عملی و تعقلی، میخواد برسه به اینها، به خیرات مزنون میخواد برسه، زمه خیرات حقیقی که نمیخواد برسه. وقتی که اتفقت له جودت و غریحت خبیست قویت لتعتی لاستنباط ما یهداج و الیه هو فی تقدیر الافعال التي یفعلها هو و فی تقدیر الافعال التي یستعمل فیها اهل المدینه و تکون مهنته التي هو بها ملک ملتئمان اشیا حصلت به تجربه. همین، وقتی که ایجاد شد، وجدت، اتفقت یعنی وجدت، برای این ملک یه قریحه خوبی که در خباست قوی هست، یه قریحه قوی خبیسی، لتعتی که بتونه امکان پیدا کنه با این قریحه خبیسه قوی برای استنباط اون چیزی که احتیاج دارد، الیه هو، به او این ملک، در تعیین افعالی که التی یفعلها هو، افعالی که انجام بدهد اون افعال را این ملک، و در تعیین افعالی که به کار برود فیها اهل، به کار ببرد اون افعال را اهل مدینه، این براش دیگه کافیه و می باشد مهنتش، خدمتش، فرمان روایش، علتی به ها هو ملک، که به اونها این شده ملک، مرکب از چند تا چیز، ملتئمتن ان اشیا، تلفیقی از چند تا چیز هست که حصلت به تجربه، اما به تجربتهی هو او به تجربت غیرهی من المشارکین، حالا یا تجربه خودشه یا کسان دیگه ای اون تجربه رو دارن. مثلا دزدی که دنبال پوله، بعد میگن پول تو فلان گاف صندوق هست، خب یا خودش بلده این گاف صندوق رو باز کنه یا یه نفر پیدا میکنه میگه تو بلدی، میگم بیا بریم با هم، من به تو همینقدر میدم. فرمان روایان جاهل اینجوری هن، مقاد مملکتش پولدار بشه، خب یه بلک واتری درست میکنه، قلدرهایی درست میکنه، میگه نفت کجاست؟ میگن آه تو عربستانه، تو عراقه، تو سوریه است. میگه خب بریم این نفت رو تصرف کنیم. میگه من این نفت رو میخوام. همین، خیلی هم در واقع ممکنه که پیچیدگی هم نداشته باشه، رو کرو راست هم طوری بگه من دنبال این نفتم، من دنبال این منابع هستم. اما به تجربت هی هو او به تجربت غیرهی من المشارکین لهو فی مقصدهی، اونا هم مثل این دزدن، اونا هم دنبال پولند، من مقصدهو من الملوکه مقصدهو هو، فاختفاه فیها، این چه جوری حکومت میکنه؟ فاختفاه فیها او تعدب بها، یا اقتدا میکنه به یه کسی که اون کاربلد تجربه داره، یا اینکه اینو به همین چیزا ادب میکنن، تربیتش میکنن. و جمع الیها ما جربه هو، این باید پشت سر هم باشه. ما جربه هو هو تجربه های اونها رو هم جمع میکنه این. و ان امور نستنبته ها هو به خبس قریحتهی و دهائهی ان الاصول التي حصلت له بالتجربه. و این به اصطلاح خبس قریحهی که داره و زیرکی که داره از اون اصولی که با تجربه براش حاصل شده امور رو که مورد احتیاجش هست استنباط میکنه و کار خودش رو پیش میبرد. این هم از بند 18 هم که سعی کرد یک مروری داشته باشه به وظایف علم مدنی در بخش رؤسا و وظایفی که این رؤسا دارن، مخصوصا بحث برنامه ریزی، قانونگذاری، برنامه های توسعه و هر گونه برنامه هایی که رؤسا برای اداره جامعه خودشون باید تنظیم بکنن. در خدمتون هستم اگر فرمایش نکته‌ای باشه. نگفته تغییر میکنه، میگه که این بحث رو به اصطلاح علم مدنی باید برای ما انجام یعنی ما باید این رو مطرح، یعنی اینجا رئیس اول و تابع رو جلسه قبل هم عرض کردم چون رئیس مماثل رو حذف کرده، ظاهرا رئیس اولا رو نمیگه اول، رئیس اولا، رئیس اولا اهم بود از رئیس اول و رئیسی که مثل هو فی جمعی الاحوال هست، یعنی یه جوری دوتاییش کرد، رئیس اولا، اولا و تابع، اول نمیگه، اولا و تابع. این اولا عام شد از رئیس اول دیگه. بنابراین علم مدنی اینجا یعنی در واقع یک تعبیری آورده که شامل خلافت و بعدی ها هم میشه، در واقع اولا و تابع آورد. اینجوری شاید بشه توضیح داد. اگر غیر این باشه که فاضله که عامه دیگه، فاضله که شامل سنت هم میشه، منتها جدا کرد، یعنی اینجا اولا کرد و تابعه کرد، یعنی قبلا سه تا گفت، رئیس اول، رئیس مماثل، رئیس سنت، اینجوری گفت. اینجا که اومد دوتاش کرد، گفت الفاضلت الاولا و التابه، اینجوری دوتاییش کرد. چون دوتاییش کرده یک کمی حالت عامتری پیدا میکنه، ولی خود رئیس اول رو چون پیامبر میدونه خود رئیس اول استحاله بشو نیست، رئیس اول استثناست، رئیس اول استحاله نمیشه. اینجا تعبیرش عام بود، یعنی در بند 17 گفت تستحیل الرئاسات الفاضله، قید اولا و تابعه و اینا اصلا نداشت به طور کلی، یعنی ممکنه که، یعنی این الزام نداره بگیم رئیس اوله، چون رئیس اول که خودش مؤسس هر کاری که بکنه حجته، این علل قاعده میخوره به رئیس تابعه و رئیس سنت و اینها. آقا موفق و معید.